بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. از آیات قرآن و روایات استفاده میشه که هر انسانی اگر بخواد اهل سعادت بشه و از شر شقاوت و تیر بختی در امان بمانه، حداقل سه حقیقت رو باید بشناسه. یکی خودشناس بشه، بفهمه کیه، بفهمه جایگاهش چیه. اینقدر این خودشناختن مهمه که رسول خدا می‌فرماید کسی که خودش رو بشناسه دروازه معرفت حق به روش باز میشه. درسته که جدیدن میگن انسان وصل به 7 میلیون رشته مسئله است، و شاید هم در آینده به این 7 میلیون اضافه بشه. این رو من در کتاب‌های حکمای روزگار خودمون دیدم. قدیم سفره اینقدر گسترده نبود، در همه چیز دانش انسان محدود بود. هزاران سال میگفتن که همه چی در این عالم از 4 عنصر ساخته شده: خاک و باد و آتش و هوا. دیگه مطلب پنجمی نمی گفتن، اسمش هم گذاشته بودن عناصر اربعه، 4 عنصر. حرف این 4 عنصر تو کتابای علمی، طبی، فلسفی، کتابای رشته های طبیعی، در اشعار شعرای باسواد ایران، سه فردوسی، صنایعی، نظامی، گنجوی اومده بود. خب بنای جهان بر چهار عنصر برپاست کجا؟ و الان که میگن بنای جهان در 120 و چند عنصر برپاست، اون زمان که میگفتن 4 تا، بقیه رو کشف نکرده بودن. الان که میگن 120 و چند تا، به این راحتی هم البته به دست نیومده. اون روزگاری که داشتن به این مسائل اضافه میکردن، خب در جنبش هم یه مطالب دیگه‌ای پیش میومد، میگفتن کلیسا در اروپا با دانشمندان مخالفت کرد و اونها رو تحت مضیقه قرار داد. داستانش در کتاب‌ها هست مفصل، در کتاب‌های غرب، کتاب‌های شرق، از پاپ گرفته تا کشیش‌ها می‌گفتند هیچی رو باید اضافه‌تر از اونچه که تورات و دیگران گفتن نگی. الان شما اینجا نشستید و میشنوید که جهان از 120 و چند عنصر تشکیل شده، راحت گوش میدین، راحت هم بلند میشین میرین، نه کاری کسی به من داره که این حرفو دارم میزنم نه به شما. ولی در زمینه علوم و کشف مجهولات البته در مشرق اینجوری نبوده، در ایران، در کشورهای اسلامی دیگه اگه یه مطلبی رو کشف میکردن مورد احترام بودن، هیچکی هم نمیگفت تو خلاف قرآن داری حرف میزنی. این الکل رو که اینقدر کاربرد در داروسازی و سایر امور داره، این رو زکریای رازی کشف کرده، کشف اروپا نیست. یعنی همون وقت که کشف کرد تحول سنگینی در داروسازی و در امور دیگه پیش اومد، یه دونه آخوند مسلمان جلوش وای نستاد که تو داری خلاف قرآن میگی، چون قرآن مجید تشویق به علم میکنه، معرفت و واجب میدونه، فهمیدن و لازم میدونه. قرآن مجید با جاهل موافق نیست. حتی در روایات ما آمده که قیامت عالم بی عمل عذابش از جاهل کمتر. چرا که عالم بی عمل باز یه قدم اومده جلو، یعنی یه چیزایی رو فهمیده، یه چیزایی رو حالیش شده، حالا حوصله نکرده عمل بکنه، آدم شلی بوده، آدم سستی بوده، اون رو در قیامت بهش نمیگن چرا نرفتی آگاه بشی. خب آگاه شده دیگه، چرا نده، فقط بهش میگن چرا عمل نکرد. همین. اما به جاهل دو تا ایراد میگیرن، چرا نرفتی که چرا به عمل اقدام بکنی. اون دو تا محاکمه داره، عالم یه محاکمه داره. خب زکریای رازی تو آزمایشگاه طبی خودش خیلی دانش طب رو پیش برده، همه هم احترام بهش میکردن. ابن سینا بعضی از رشته های دانش رو پیش برد، احترام میکردن. خواجه نصیرالدین طوسی یه چیزایی رو پیش برده و کشف کرده که با محاسبات امروز جهان تفاوت زیادی نمیکنه. خیام سفره جبر رو و لوگاریتم رو که یه بخش عمده ریاضیه جلو برد، مورد احترام. اولین دانشمندی که بر اساس گردش زمین به دور خورشید این تقویم جلالی رو درست کرد که هنوز هم سال شمسی رو بر اساس همون تقویم میزون میگیرن، عمر خیام نیشابوری بود. هیچکی هم باش برخورد نکرد. اما همین دانش، همین معلومات، همین کشف مجهولات در اروپا با مخالفت سخت کلیسا روبرو شد. من در این زمینه خیلی کتاب خوندم و الانم که کلیسا هویت خودش رو از دست داده، چند نسل دیگه کاری به کار کلیسا نداره. من لندن، آلمان، ایتالیا و شهرهای مهم ایتالیا، فرانسه، کلیسای نوتردام در پاریس مهمترین کلیساست. شاید کل این حسینیهی که شما نشستین درش یه گوشه کلیسای نوتردام باشه. اون مقداری که خرج تاق اونجا شده، نه خرج ستوناش، دو تا این حسینیه رو میشه باهاش ساخت. اما روزای شنبه که مثلا 4000 تا صندلی داره و روز عبادت، روز دعاست، روز مناجات، این کلیساهای عمده‌ای که من دیدم 50 نفر نمیان. 50 تا یه تعدادی زنن، این زنام یه تعدادی بدنشون کج شده، واکرن، عصان، یه تعدادم پیر مرد، کیشیشم میاد یه دعاهایی رو از همین کتابای دینی خودشون میخونه و یه موسیقی نرمم پخش میکنن و یه تعلیوان آبجوم میدن به ملت و خداحافظ شما. این کل عبادت کلیساست. علت این که روی کردی ندارن مال همین گذشته کلیساست که یه زمانی هم در ایتالیا مردم حمله کردن، چقدر کشیشو کشتن و چقدر خرابی به بار آوردن. چون اینا در برابر پیشرفت علم و کشف مجهولات سخت ایستادن، گفتن حرفا نباید خلاف تورات باشه. تورات میگه زمین ساکنه، تکون نمیخوره، خورشید دورش میچرخه. گالیله اومد دوربین نجومی رو اختراع کرد، نشست پشت دوربین، دید هم ستارگان گردش دارن و همین که زمین خودش جزء یکی از این ستاره های منظومه شمسی، اونا دور خورشید میگردن، اینم دور خورشید میگرده. همین، البته این گردش زمین در قرآن ما مطرح بوده، جعلنا الارض مهادا، زمین برای شما حالت گهواره داره، یعنی حرکت داره. یا در قرآن ما آمده علم نجعل الارض کفاتا، زمین یک پرنده پرقدرت دوباله که اون چه رو با خودش ور می‌داره پرواز میکنه براش سنگین. این دوتا بالم نه این که وصله به کره زمین باشه به صورت بال، این حالا معلوم شده کنایه از نیروی جاذبه و دافعه است. قرآن در سوره یاسین اومد گفت اون چه شما ستاره و سیاره می‌بینید، کلون فی فلکن یسبحون، همه دارای گردش. خب همینی که در قرآن مطرح بوده، غربیا خبر نداشتن، گالیله اومده کشف کرده اونجا، ولی برای ما که کشف بود، برای ما که روشن بود، در دنیای غرب کشف کرده، گرفتنش، انداختنش زندان، به خاطر اینکه اعلام که از زمین دارای حرکت و زمینه که دور خورشید میگن. بعدم کیشیشانش صندوق هم و محکمه تشکیل دادن و محاکمه کردن و محکوم به اعدام شد، دانشمند محکوم به اعدام شد، عالم محکوم به اعدام شد. این یه رفیقی داشت که با این کشیشا سر و سر داشت، اینقدر دوید و رفت و اومد تا حکم اعدام رو از بین برد. بنا شد که گالیله رو اعدام نکنن، فقط تو زندان بمونه تا بمیره. بعد یه مدتی باز این بند خدا که ما اسمشو میذاریم پارتی بازی دیگه، این پارتی بازی ها خوبه، این نوعش، نه اینکه آدم برای مجرم، برای دوز، برای آدم فاسد پارتی بازی بکنه، اما اگر یه دانشمندی به جرم علم، به جرم بیان، به جرم اعلام حقیقت گرفتار شد، خب باید براش زحمت بکشن آزادش کنن. این خیلی زحمت کشید و بنا شد که گالیله آزاد بشه. شرط گذاشتن که بیاد کلیسا در حضور مردم بگه من گالیله در اعلام حرکت کره زمین اشتباه کردم، غلط کردم، زمین ساکن. و اومد گفت. یه عکس جالبی داره تو همین کتابای علمی، من دارم، وقتی اقرار کرد و گفت زمین ساکنه و غلط کردم و اشتباه گفتم، آزاد شد. از در کلیسا که داره میاد بیرون، پای راستشو آروم میکوبه به زمین، زیر لب میگه تو حرکت میکن، و میاد بیرون. خب یه روزی میگفتن وجود انسان و موجودات از چهار عنصر ساخته شد، بعد اومدن تحقیق کردن، هی عناصر اضافه شد، کشف شد، کشف شد، حالا رسیده به 120 چند عنصر که در ساختمان ما هم به کار گرفته شده و دانشمندان و حکمای زمان ما میگن انسان با این وضعش، خلقتش، روحیاتش، عقلش به 7 میلیون مسئله مربوط. حالا من امروز یه مسئله شو میگم که پیغمبر فرمود در خود فکر بکنید. یه روزی نبود، یه روزی نبودیم بلم یکون شیئن مذکور. بعد بود شدید که حالا موجود، یقین میکنید که پدر و مادر شما واسطه اول نیستن که شما رو ساختن، شما رو نساختن. تنها کاری که پدر شما کرده نطفه خود رو انتقال به همسرش داده و در تاریک خانه رحم شما رو ساختن. تو ساختمان شما نه پدرتون دخالت داشت نه مادرتون. خب وارد دنیا شدید، حالا که وارد دنیا شدید، حالا دیگران زحمت کشیدن وضع شما رو توضیح دادن که این بدن شما، اسکلت شما، گوشت شما، پوست شما، یه 2 صفحه کتابم درباره خودتون بخونین کافیه. اصلا بخونیم که نیروهایی که در چشم خالی ما کار میکنن برای این که فقط ما ببینیم، کارمندایی که کار آماده سازی دیدن دستشونه 70 میلیون عدد در هر یه دونه چشم. الان که دیگه شناخت مشکل، این همه کتاب نوشته شده، وقتی اینا رو انسان میبینه، فطرت او، باطن او، عقل او به طرف خدا او رو جهت میده که من نهایت اینه، با من ساخته شدم، موجود ساخته شده سازنده داره، هر چی در این عالم نگاه میکنم میبینم هیچ کدوم از این اجزای عالم سازنده من نبودن، یکی سازنده من بوده که همه رو ساخته، ولی اسمشو نمیدونم، رسمشو نمیدونم. خداوند 124,000 پیغمبر از طرف خودش فرستاده که منو به مردم معرفی کنیم، مردم در علم به من، در معرفت به من فقط تا اینجای جاده میان که میفهمن ساخته شدن به لغت عربی مخلوقن و مخلوق خالق داره. همین، حالا دنبال اینن ببینن این خالق کیه، اسمش چیه، صفاتش چیه، اینا رو شما براشون توضیح بدین که اونی که بهش رسیدین شما مخلوقین، مخلوق خالق داره. حالا بهشون بگین اسم خالقتون الله، رحیم، کریم، ودود، غفور، قدوس، ملک، مهیمن، همین هزار تا اسمی که تو جوشن کبیره، اونی که پیداش کردید به صورت کلی که اسمشو نمیدونید، رسمشو نمیدونید، فقط تا اینجا حرکت کردید، حرکتتونم درست بوده، فهمیدید مخلوقید و خالق دارین. حالا خالق شما هزار اسمشو در قرآن و در جوشن کبیر بر شما تبیین کرده. این هزار اسم هر کدومش نشوندنده یک، دو، ده تا کار خداست. این یک علم که بر همه واجبه خود رو بشناسن. این خودشناسی راهیست به سوی خداشناسی. حالا ما خداشناسیشو کاری نداریم، اون یه پرونده زیبای گسترده با حالیه که فرصت زیادی میخواد. و وقتی که خودم رو شناختم که مخلوقم، اینش فقط مهمه، و خالق دارم، حالا یه ذره باید فکر بکنم ببینم این خالق من که منو ساخته بعد از این که ساختنم تموم شد به من گفت برو، کاری به کارت ندارم، ما فقط میخواستیم تو رو بسازیم، برو. این رو خود پروردگار در قرآن سوال میکنه، ایحسب الانسان ان یترک سدا، به گمانت میرسه انسان که من تو رو که آفریدم رهات کردم، وای بنا بود رهات بکنم، خب نبودی دیگه، لازم نبود بسازمت. وقتی من کاری به کار چیزی ندارم چرا به وجودش بیارم؟ این که درست نی. من میلیاردها چرخ در این عالم به چرخونم تا یه مشممدی به وجود بیاد، یه مشتسنی به وجود بیاد، یه آمیستقی به وجود بیاد و بعدم بهش بگم که به سلامت، من هیچ رابطه‌ای با تو ندارم، کاریم به کارت ندارم. این بیشتر شبیه بازیه، شبیه خیمه شب بازی هم هست. به پروردگار اومده یه موجوداتی رو ساخته، حرکت میکنن، بالا پایین میپرن، داد میزنن، میخونن، میشنون، میخورن، میخوابن، کاری هم به کارشون نداره. خیلی شبیه به خیمه شب بازی. نه، تو رو ساختم، کاری هم به کارت داره. کارم همینه که وجود تو با راهنمایی های من تبدیل به یک درخت پرثمری بشه که هم میوهش برای خودت سودمند باشه و هم برای دیگران. وقتی درخت پر میوه سودمند شدی، وقت تموم شد، بازم رهاد نمی کنم. چون اگه درخت سودمند بشی، زحمت کشیدی که درخت پر میوه شد. پول زحمت تو نمی خواد. مزد زحمت تو نمی خواد. پاداش این همه فعالیت و درستی و صدق و کار خیرتو نمیخوای. والا ما هیچگی رو تو دنیا نداریم که 70 سال کار مثبت بکنه و بعد کار فرماش بگه مزد نمیخوای، بگه نه خیر. طبیعت هیچگی اینو قبول نمی. که من رنج کشیدم، زحمت کشیدم، خودمو دادم دست باقبانی مثل وجود مقدس پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، سید الشهدا، عالم ربانی، نشستم حرفای اینا رو فهمیدم، قبول کردم، در خودم به اجرا گذاشتم، رنجم بردم، واقعا رنج بردم. دلم میخواست توی این هوای بهاری تا 8 صبح خواب باشه. اما گاهی قبل از اذون بلند شدم نیم ساعت زار زدم، یا اول اذون بلند شدم نماز خوندم، بعد اومدم بیرون رفتم دنبال کاسبی، پول کلون از حروم در میومد. دیدم پروردگارم گفته دنبال اون پول کلون نرو. بودم چشم، دندون رو جگر گذاشتم، پول حلال گیرو بردم. دوباره زور شده مغازه رو ول کردم اومدم نماز، دوباره غروب شده اومدم نماز، مارمزون شده اومدم سیرو گرسنگی کشیدم، حج واجب شده بلند شدم رفتم، 5 شبانه روز تو اون بیابونای پر از خاک و رمل عبادت کردم، بچه هامو با زحمت تربیت کردم، دخترها رو شوهر دادم، پسرها رو زن دادم. حالا دیگه دارم خاموش میشم. موز نمیخوای؟ هیچ رو نداریم بگه موز نمیخوام. کارفرما گفته من بعد تموم شدن عمر در دنیا باز رهاد نمی کنم که برو پیکارت. من فرعونم که 70 سال شما رو به بیگاری بکشم. فرعون تازیانه رو سر مردم داشت، از صبح تا شب می گفت کار بکنیم، شبم که می شد می گفت بریم، پول نمیداد، به بیگاری میگرفت مردم. من فرعونم، من که اسممو پیغمبرانم بهتون گفتن، رحیمم، کریمم، ذوالفضلم، محسنم. بعدش از 70 سال رهاتون نمی کنم، حالا باید پاداشتونو بدم. اما انقدر پاداش براتون گذاشتم که تو این دنیا جا نمیگیره، یه جهان دیگری رو ساختم که سر و ته نداره و اونجام عمرتون رو قیچی نمی کنم، عمر ابد میدم، هم عمر ابد، هم جای ابد، هم نعمت ابد، هم خودت ابدی، هم بهشتی که توش میری، هم نعمتهاش. اونجا دیگه کاری به کارت ندارم، اونجا فقط بهت میگم این بهش هر چی دلت میخواد بخور، هر چی دلت میخواد بخواه. همین این عرفان به خود این سودو داره. ببینید ما در 10 دقیقه یه رو موقعیت خودمونو فهمیدیم، خدا رو فهمیدیم، کارمونم فهمیدیم، پاداشمونم فهمیدیم. همین حرفا که تو قرآنه به آدم آرامش میده، آرامش. بعضی آقا خیلی آرامش دارن. یک کسی داشت از دنیا میرفت، این زن و بچهش خیلی دوستش داشتن، چون آدم بسیار خوبی، خیلی هم خوب با زن و بچه تا کردن، ما داشتن گریه میکردن، اون در حال احتضار بود. یه نگاهی به زن و بچهش کرد، اشاره کرد ساکت بشین که صدای منو بشنوین. اونا ساکت شدن. گفت من 70-80 سال تو این دنیا در قربت از رفیقم پروردگار بودم، الان این قربت داره تموم میشه، دارم میرم پیش محبوب، گریه نداره که. اگه بنا به گریه کردم باشه خودم باید گریه کنم، چون من چیزی رو از دست نمیدم که، من دارم چیز جدیدی رو به دست میارم. گریه نداره، اینقدر آرامش، یعنی این معرفت به خوده که این آرامشون میده. این یه مسئله. علم دیگری که واجبه علم راه شناسیه، که راه درست کدوم راهی؟ راه درست که برام روشن شد دیگه، شناخت راه کج لازم نیست، چون راه کج با شناخت راه راست برام معلوم میشه. وقتی راه درست رو پیدا کردم، در 100 میلیون دیگه جاده جلو چشمم باشه، برام یقینیه که اینا باطل. و علم دیگر که اینم خیلی واجبه، دشمن شناسیه، که حالا دشمن من، دشمن راه من، دشمن کارای من، دشمن عقل من، دشمن اعتقاد من، دشمن روش من، تو این دنیا، تو این شهر، تو این محل، تو اقوامم کیه؟ دشمن شناسی. خب حرفم امروز تمام. یه مقدار جلسه دیر شروع شد، بنا بود که من عرض کرده بودم تقریباً 7 منبر شروع بشه، یه رو بهشتم تمام بشه که عزیزان به کاراشونم برسن. انشالله فردا دوستان سعی میکنن که منبر از 7 شروع بشه تا یه رو بهش تمام بشه. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا، این گوهر گرانبهای بی نظیر و پرفایده ترین سرمایه عالم رو که معرفت و شناخته، به ما، به زن و بچه های ما، به نسل ما عنایت بفرما. خب ما برادران، خواهران، 1500 سال از حادثه دیروز دور افتادیم. ما مدینه نبودیم، خونه امیرالمؤمنین نبودیم، صدای ناله های زهرا رو نشنیدیم. با این فاصله 1500 ساله از حادثه، چقدر دلمون سوخته که اومدیم سیاپوش کردیم، شهرامون رو تعطیل کردیم. پیر و جوان دیروز تو تمام ایران، تو این میدونا، تو خیابونا، تو حسینیه ها جمع شدن، سینه زدن. بعد انقدر دلمون سوخته که چقدر دیروز تو این مملکت جاهای دیگه گریه کردن. همه این سیاپوشا و سیاپوشیدنا و گریه کردنا فقط بر اثر خبراییه که ما از طریق منبرا شنیدیم. همین. اما علی چه کرد خودش که در آتش حادثه بود؟ این 4 بچه بی مادر چه کردن که در آتش حادثه بودن؟ مخصوصا دیشب نصف شب که به بچه هاش گفت حسن جان، حسین جان، شما دوتا آب بیارین، من بدن مادرتون رو غسل بدم. غسل تموم شد، بدن رو کفن کرد، بعد خودش اومد کنار به این 4 تا بچه که داشتن زار زار گریه میکردن. بزرگشون امام مجتبی 8 سالش بود، بچه 8 ساله هنوز مادر میخواد، بچه 7 ساله، 6 ساله، 5 ساله، مخصوصا دختر. صدا زد عزیزانم این آخرین باریه که مادرتون رو میبینید، بیاین خداحافظی بکنید. امام مجتبا اومد صورت رو صورت مادر گذاشت، ابی عبدالله صورت کف پای مادر، دو تا دختر دو طرف بدن. چه منظری بود. امیرالمؤمنین میفرماید یه مرتبه این صدا رو شنیدم، علی جان بچه ها رو از بدن مادر جدا کن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا، اللهم انصر قائدنا اعید و احفظ امام زماننا برحمتک یا